بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید در ارتباط با گستره نفوذ حکم قضایی، چند روزی داریم کلمات بزرگان رو رصد میکنیم و البته تو این رصد خیلی از مطالب هم روشن میشه. امروز من به حسب ذهنیتی که دارم رو بحث ها ترجیح میدم که بریم در خدمت صاحب جواهر. بالاخره خب صاحب جواهر میدونید جزء فقهای مورد توجه اثباتن و حتی مورد توجه ثبوتن. کتابش هم کتابی است که مرجع خیلی از بزرگان هست، در واقع منبع خیلی از منابع. در این بحثم من نگاه می کردم شاید بیش از قبلی ها که هیچ، خیلی بیش از بعدی ها به این بحث رسیدگی کرده. کافیست که بعض از این کتاب های دوران معاصر رو با این مقایسه کنیم. از این جهت این به اصطلاح روزه ها رو خواندم که دوستان بزرگوار امروز رو مثل روزای دیگه فرق نمی کنه مورد توجه خاص قرار بدیم. مطالب خوبی ایشون مطرح کرده. ببینید جناب ایشون حالا به ترتیبی که در برگه هست و تو کتاب هست من میگم. اولا استیناف رو با ترازی دو طرف دعوا قبول داره، همونی که امروزه گاهی میگن تجدید نظر، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر. چون این بحث تجدید نظر همیشه محل بحث بوده. خب این چه صیغه‌ایه؟ به چه مناسبت؟ خب قاضی اگر شرایطو داشته و حکم کرده دوباره این بساط تن کنن با یه قاضی دیگه. حالا در قدیم میدونید طرفین قاضی رو انتخاب میکردن. یه وقت نگید قاضی تحکیم ها، قاضی تحکیم باید یه چیز دیگه است. مثلا 5 تا 6 تا مجتهد اگر در یه شهر بود اینا همه قضاوت میکردن. حالا بعضی هاشون معمولا زیر بار نمیرفتن، گاهی از 5-6 نفر یکی 2 نفر قبول میکردن، 3 نفر قبول میکردن. مثل الان نبود که پرونده ها قاضیشو دادگاه تعیین کنه، دادگستری تعیین کنه، خود اینا انتخاب میکردن. لذا بحث میشد که اگر 2 نفر یه قاضی رو انتخاب کردن رفتن پیشش، میتونن دوباره برن پیش یه قاضی دیگه یا نه. اسم اینا میگشتن حالا استیناف، یا میگفتن رجوع به حاکم ثانی، و اگر قبول میکردن میگفتن نقض الحکم بالحکم. یه وقت تو عبارات دیدید نقض الحکم بالحکم، یعنی نقض حکم قاضی اول به حکم قاضی دوم. جناب صاحب جواهر حضرا ایشون اجازه میده استیناف رو. یادتون باشه آقای خویی اجازه نداد اون عبارت مسئله 20، گفت لا یجوز بعد از حکم حاکم اول برن سراغ حاکم دوم. ایشون میگه نه، با ترازی دو طرف دعوا استیناف جایزه. خب حالا استیناف جایزه، اینجاست که وارد بحث ما میشه، چون استیناف هنوز ما مورد بحثمون نیست، اونو جداگانه باید مفصل بحث کنیم. بعدش وارد بحث ما میشه که آیا حاکم دوم میتواند حکم حاکم اول رو نقض کنه یا حکم حاکم اول قاضی اول نفوذ داره. بحث نفوذ حتی برای حاکم دوم، یعنی اگر حاکم دوم خودش هم یه جوری با این پرونده درگیر بود، بازم در حقش نافذه و نمیتونه نقض کنه. ایشون فضلا میفهمد که در دو جا، اینو بعد از چند صفحه بس که میخواد خلاصه کنه اینجوری میگه، میفرماید که در دو جا میتونه نقض کنه، قهرن در غیر این دو جا نمیتونه. اون دو جا کجاست؟ میگه یک، اونجایی که حکم قضایی اول مخالف یک دلیل قطعی، دلیلی که اصلا اجتهاد درش راه نداره. شنیدید که آقایون میگن در ضروریات اجتهاد معنا نداره. حالا یک کسی بیاد دیگه من میخوام اجتهاد کنم که نماز رو 4 رکعت یا نه، میگن اصلا این، حتی بعضی گفتن این تقلیدی نیست. ضروریات فقه، بله، یه دفعه مقلد نمیدونه چی ضروریه چی ضرور نیست، بله، و الا ضروریات حتی تقلید هم میگن نداره، ضروریات دیگه. حالا اگر یه جا چطور شده ما نمیدونیم، ولی حکم قضایی اول مخالف دلیل علمی. حالا من همینجا یه تذکر بدم، ما معمولا وقتی میگیم علمی میگیم علم و علمی، درسته؟ از اصول فقه یا از رسائل، علم رو جایی میگیم که یقین باشه، علمی رو به ظن معتبر میگیم. ولی اشتباه نکنید، جناب جواهر هنوز به این اصطلاحات نرسیده بوده، یعنی اینا مال بعد از جواهره. ایشون میگه اگه دلیل علمی، اذا خالف دلیلا علمیا یعنی قطعیا. یعنی چقدر باید حواسمون جمع باشه، ما یه ذهنیت داریم فکر میکنم جواهر هم داره با اون ذهنیت حرف میزنه، در حالی که زمان صاحب جواهر اصطلاح نبوده علمی به معنای ظن معتبر، اینا مال بعده، شیخ انصاری به بعده. پس ایشون میگه اولین جایی که حکم حاکم اول نقض میشه، خالف دلیلا قطعیا که لا مجال للاجتهاد فی. من اگر باشم میدونین خیلی سادش میکنم، میگم یه جا خلاف ضرورت فقه قاضی حرف زده باشه، نگید مگه حرف میزنه قاضی، حالا انسان دیگه غافل میشه گاهی وقتا. اگر خلاف ضروری فقه، دو تعبیری که میکنه اینه، مخالف نه ضرورت فقه و دلیل قطعی، دلیل اجتهادی، اما دلیلی که مجال اجتهاد به خلافش نیست. من میخوام یه مثال براتون بزنم، مثلا اگر قاضی برخلاف بیانه، بیانه یکی از امارات دیگه، یا مثلا برخلاف چند روایت معتبر فتوا داد، ولو مسئله ممکنه قطعی نباشه، ولی مسئله به خاطر دارا بودن چند تا دلیل معتبر دیگه مجال اجتهاد نیست. همین امروز اگر یک کسی در یه مسئله فتوا بده برخلاف چند تا روایت معتبر، من و شما قبول میکنیم؟ قبول نمیکنیم. حالا اگر یک قاضی برخلاف دلیل، جالبه صاحب جواب میگه دلیل اجتهادی یعنی غیر قطعی، اما لا مجال للاجتهاد بخلافه، در اینجا هم قاضی دوم میتونه حکم قاضی اول رو نقض کنه، در غیر این دو جا نمیتونه. حالا از شما سوالم، غیر این دو جا کجا میشه؟ اونجایی که قاضی، قاضی اول بر اساس هنجارهای شناخته شده اجتهاد، اجتهاد منضبط، اجتهاد فنی اجتهاد کرده، که نمیتونیم بگیم شما فرایند اجتهاد رو اشتباه رفتید، ولو در یه مسئله باشه که مختلفون فی باشه. همیشه این مثال ارث زوجه رو میزنیم دیگه. ارث زوجه اگر کسی فرض کنید بر اساس یک فرایندی رسید که زوجه هم از کل مایملکت زوج ارث میبره، یا عکسش، حالا جالب اینه که هر دوش دوستان، هر دو فقیه که نظر دادن، هر دو اجتهاداشون فنیه. بخوام براتون توضیح جدید بدم، ببینید یه عده میگن چون قرآن به طور مطلق گفته یک هشتم زن میبره، استثناء نکرده، ما مطلقات قرآن رو و عمومات قرآن رو با خبر واحد تخصیص نمیزنیم. یه نظری هستا، البته امروزه خیلی بی‌طرفدار شده، ولی در گذشته ها پرطرفدار بوده. ولذا اینایی که میگن ما عمومات و مطلقات و قرآن رو به خاطر یکی دوتا روایت یا چند تا روایت دست بر نمیداریم، میرسن به این که زن از کل ماترک زوج ارث میبره. اما بعضا میگن که نه، کی گفته؟ آیات قرآن الا ما شاء الله به خبر واحد تخصیص خورده. همین صاحب جواهر میگه اگر این غیر از این باشه فقه جدید پیش میاد. آقا ضیاء عراقی میگه روشنه، اصلا بحث نمیخواد بکنی. آقای نائینی میگه متفقون علیه که خبر واحد میتونه عمومات قرآن رو تخصیص بزنه. اینا آقایون تو فرایند استنباط به این میرسن که زوجه، که مشهورم همین نظر رو دارن، از یک از منقولات زوج ارث میبره نه از غیر منقول. حتی ساختمون چرا؟ اونم از قیمتش، ولی زمین نه. ببینید میشه بگی اون فرایند غلطه یا این فرایند؟ حتی مسلم یکیش درسته ها، جالب اینه، ولی اینطور نیست که گروه اول غیر فنی حرف زده باشن یا گروه دوم غیر فنی. حالا شما تصور کنید یک قاضی که نظر اولو داره تو استنباط و میگه قرآن نباید اطلاقاتشو به یکی دوتا خبر سه تا خبر تخصیص زد، بر همین اساس هم که میگه که برای زنان شما یک هشتم ما ترکتم، چیه اون آیه سمون بخونید؟ و لهن نسومون مما ترکتم ان لم یکن لکم یا لهن ولد. چی آیاتم بعد هستی؟ حالا آیش که دیگه کار نداره. خب میگه آقا ما این اطلاق اینو میگیریم، میگه یک هشتم ما ترکتم. این به نظر من کسی، حالا درست صاحب جواب میگه فقه جدید پیش میاد، اما یک فرایند، ما تو بحث اصول وقتی به اینجا رسیدیم دوستان خیلی من معطل شدم اینجا، چون بحث بسیار مهمیه، میدونه چقدر اثر میذاره. اگر یک کسی اینو یه پایان نامش بکنه محشره از نظر ارزش و قیمت و جای بحث داشتن و از نظر آثار فقهی کم هم ظاهرا کار شده یا اصلا کار نشده باشه. اما از اون طرف اونم فنیه، اینجا دیگه حاکم دوم نمیتونه بفرمایید حکم حاکم اولو نقض بکنه. من دوستان دوست دارم عذرخواهی میکنم این تکه رو تحویلتون میدم رو عبارت، که هم عادت کنیم با متون در بیاریم و هم دقتایی که ایشون به کار برده. نگاه کنه صفحه 17 رو، میشه سطر 3 دیگه. این من اگه اجازه من این پیاده میکنم هستم. و ینقضو یعنی اون حاکم دوم که رفتن پیشش، چون اینو بعد از این میگه که استیناف جایزه، میگه حاکم دوم ینقضو حکم قضایی اول رو. این ینقضه میدونه یعنی دیگه نافذ نیست، یعنی دیگه اینجا نفوذ نداره، میشکنه. اذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فیه، اگر مخالف باشد، یعنی حکم قضایی اول مخالف باشه با یک دلیل قطعی که اصلا جای اجتهاد درش نیست، یا بگید با ضرورت فقه، اگر حکم قاضی اول خلاف ضرورت فقه باشه، حالا چطور شده گفته بشر دیگه اشتباه میکنه، اگر اینجوری باشه ینقضه، یعنی حاکم دوم نقض میکنه، میتونید بخونید ینقضه شکسته میشه. او دلیلا اجتهادیا، یعنی خالف دلیلا اجتهادیا، اما لا مجال للاجتهاد بخلافه. ببینید تعبیر رو عوض کرد، در قبلی گفت که اصلا مجال اجتهاد نداره، در دومی میگه چرا مجال اجتهاد داره، اصلا خودش اجتهادیه، اما نمیشه اجتهاد برخلافش کرد. مثال زدم براتون، اگر یه مسئله دو سه روایت داره، خب میدونی که اصل این مسئله دو سه روایت داره، اجتهادیه، باید برن پیدا کنن، ضرورت فقه هم نیست، اما دیگه کسی نمیتونه اینا رو نادیده بگیره، هیچ فقیه هم قبول نمیکنه یه کسی یه مسئله که دوتا اینکه هی منگم دوتا سه تا میخوام به حد استفاضه برسه که دیگه مخالفای حجیت خبر واحد هم نتونن بگن نه. اصل مطلب اجتهادیه، اما مجال نیست که کسی به خلافش اجتهاد کنه، مگر غفلتن یا نحوه ها لجبازتن، کسی بخواد واقعا لجبازی کنه یه چیزی، و الا از انضباط فقهی خارجه. من اگر بودم دوستان اینجور میگفتم، میگفتم یا ضروری باشه یا اصلا بر اساس انضباط فقهی نباشه. مفتاح الکرام دیروز یه جور دیگه گفت، اینا نمیدونن حاسم حسنه، گفت که با مبانی خود قاضی اول ناسازگار باشه. این خب خیلی راحت تر تصور داره، اگر یه جا قاضی اول یه جور قضاوت کنه که حتی با مبانی خودش نمیسازه، اینجا گفت که نقض کنه. خب نه اصلا اصطلاح نبوده، اینا مال بعد از شیخ انصاری، تازه شیخ ولا ینقض فی غیر ذلک، در غیر این دوتا حق نداره. ببینید در غیر این دوتا حق نداره، یعنی اونجایی که نظراتشون یکیه، این که منظور نیست، چون اگه نظر قاضی دوم با قاضی اول یکی باشه که این که بحث نداره، که باید یه جور باشه که قاضی دوم یه جور بفهمه، قاضی اول یه جور، ولی قاضی دوم نتونه قاضی اولو بشکنه. کجا میشه غیر این دوتا باشه علما؟ اونجایی که مسئله دلیل قطعی نداشته باشه، دو مجال اجتهادم داشته باشه. حتی الان بشه یک کسی اونجور اجتهاد کنه، یک کسی یه جور دیگه اجتهاد کنه، که مثال زدم براتون، یک کسی اجتهاد کنه قرآن رو مقدم کنه بر چند تا روایت، بگه زن از همه چی ارث میبره، یکی اجتهاد کنه قرآن رو تخصیص بزنه با چند تا روایت، بگه زن از یک از عقار ارث نمیبره. ایشون میگه اینجا دیگه قاضی نمیتونه، یعنی قاضی دوم نمیتونه بگه چون من قبول ندارم حکم قاضی اولو میشکنم، بشکنم اعتبار نداره، همون قاضی اول اعتبار داره. اینجا دوستان صاحب جواهر در ادامه، یعنی هر جمله ایشونا یه مطلب داره، مطلب مهم، میگه اصولا این که ائمه فرمودن هر که به حکم ما حکم کنه، نداشتیم تو روایت کی بود؟ ابن حنزله بود دیگه، حکم به حکمنا، حکم به حکمنا، هر کی به حکم ما حکم کنه. این حکم به حکمنا یعنی چه؟ اصلا ما چه میدونیم حکم ائمه چیه؟ الان در همین مثال ارث زوج از عقار میتونیم قسم ابوالفضل العباس علیه السلام بخوریم که اونه یا اینه؟ ممکنه برخی از بسطا زود قسم بخورن، ولی میدونی که آدم هی که بارش سنگین تر میشه علمیتش قسمش کمتر میشه. اوائل میگه هازا هو الحبل المتین و صراط المستقیم فلان، هی که میاد بالاتر این قطعیاتش کمتر میشه، هی قطعیاتش کمتر میشه. بله، حالا اون یه حرف دیگه است، اون یه حرفی است که مثلا یه مورد رو، حالا خوب شد سوال کردید، یه مورد رو یه مجتهد از مواردی بدونه که مجال اجتهاد به خلافهی داره، همون رو یه مجتهد از مواردی بداند که مجال برای اجتهاد به خلاف نداره. مثل همین بحث، همین که گفتید. نه، این دو نفر میدونید که کلن تیم امروز علمای اصول فقه نجف و قم میگن خبر واحد میتونه مخصص قرآن باشه. ما بودیم که رفتیم به هر حال روی این مسئله کار کردیم، ریشه هاشو آوردیم و خیلی چیزای قشنگم در اومد. من رسیدم به اینکه علمای گذشته خیلی هاشون رو قبول نداشتن، مثل یونس ابن عبدالرحمن، فضل ابن شازان، جمیل ابن دراج، اونا که زوری تسلیم خبر نمی شدن در مقابل امات قرآن، و به همین خاطر هم همه اینا متهم به قیاسگرایی شدن. اینا قیاسگرا نبودن، اینا امات قرآن رو زود دست بر نمی داشتن، در موارد مشابه تمثل می کردن. کسانی که مبنای اینا رو نمیشناختن اینا رو متهم میکردن به قیاس. اینو دوستان خواستید تو این تعطیلی فقه و مصلحت داره بحثشو من آوردم ببینید. بگذرم، حالا یه پرانتزی بود، اجازه میدید ببینید یه سوال. تو این روایت ابن حنزله که امام فرموده بودن حکم به حکمنا، شما دیگه حق رد ندارید، یعنی چه؟ اصلا بعضی وقتا ما نمیدونیم حکم به حکمنا، حکم ائمه چیه تو مسئله. ایشون خیال شما رو راحت میکنه، صاحب جواهر میگه حکم به حکمنا یعنی اجتهاد صحیح بکنه در مسئله، اجتهاد صحیحا، ولو ممکنه براینده این اجتهاد صحیح حکمت خدا نباشه، اجتهاد فنی. رضا بعد از همین عبارت نگاه کنید، حالا که تو عبارت جناب ایشون هستیم، میگه لعن الحکم بالاجتهاد صحیح حکمهم، برای اینکه حکم بر اساس اجتهاد صحیح، یعنی اگر بر اساس اجتهاد صحیح باشه ولو در مسئله دو نظر باشه ولی هر دوش فنیه، این حکمهم میشه. پس قاضی دوم نمیتونه به بهانه اختلافش با قاضی اول در مبنا حکم قاضی اول رو بشکنه، فقط همون دو جا. و الا اگر حکم قاضی اول بر اساس مبنای قابل دفاع است که دارم هی براتون مثال میزنم، دیگه نمیتونه بشکنه. خیلی حرفه ها
استاد، در بحث تمرکزی که الان فقها داشتن بیشتر بر روی
من دوست دارم فهم شما رو گوش کنم، ولی وسط مطلبه. ببینید جناب جواهر بر همین اساس نتیجه میگیره که اگر قاضی اول روز ضابطه پیش رفته باشه، روز ضابطه پیش رفته باشه، حکمش حکم امامه، ولو قاضی دوم قبول نداشته باشه، میگه مطلقه. امام که گفتن حکم قاضی اول رو رد نکنید، مقیدش نکردن به جایی که شما قبول داشته باشید. فرمودند یه قاضی بذارید تو دعوا و هر چی این قاضی گفت من گفتم، ما گفتیم. حتی هر چی این قاضی رو انضباط گفت، نه روی غیر انضباط. غیر انضباط هم همین دو صورتی است که ایشون میگه. غیر از این هر چی قاضی گفت، جواهر میفهمد که این حکمش امام گفتن حکم ماست. کافیست بر اساس اجتهاد صحیح داوری کرده باشه، حکمش حکم ماست. اطلاق هم داره، چه شما مخالف باشید چه نباشید. خب دوستان اگر اینطور باشید، خیلی از اون سوالات قبل ما رو ایشون جواب میده. آیا طبق این مبنا محکوم الله میتونه از حکم قضایی استفاده کنه یا نه؟ سوال ما این بود دیگه که شیخ انصاری فرمود نه نمیتونه، من شبهه دارم. ایشون گفت دیگه طبق این حرف راحت میتونه، هم محکوم علیه باید اطاعت کنه اگر حکم قاضی اول بر اساس انضباط باشه، هم محکوم له میتونه از فواید این داوری استفاده کنه، هرچند محکوم له خودش مجتهد باشه یا مجتهد کسی باشه که نظرش با نظر قاضی مخالفه. دوستان تمام اینها از این سه چهار خط از جواهر در میاد. من آخرین نکترم میگم دیگه وای میسم، حسن محضر دوستان. امام داشتن یک به اصطلاح ازا حکم به حکمنا یا عرف احکامنا یا عرف حلالنا و حرامنا، یکی دیگه هم بود عرف شیئا من قضائنا، یا تو میاد. ببینید خود اینا عرف حلالنا و حرامنا، حکم به حکمنا. خب یک کسی میگه ما چه میدونیم این قاضی حکم به حکم امام یا نه، ممکنه اشتباه کنه. ما از کجا میتونیم بگیم عرف حلالنا و حرامنا؟ ایشون میگه آقا مراد امام از اینها هم صورت قطع میگیره هم صورت زن رو. مثلا گاهی وقتا هست که مجتهد یقین دارد که این حلاله، یقین دارد که این پاکه، یقین داره که این نجسه، اما بعضی وقتا یقین نداره ولی بر اساس اجتهاد رسیده. در عرق جنب از حرام چون مثال ایشون هست میزنم، میدونید که بحثه، بعضا میگن پاکه بعضا میگن نجسه، حتی خود شراب بعضا میگن پاکه بعضا میگن نجسه. مرحوم اردبیلی حالا یا فتوا میده یا تمایل شدید داره، فقط میگه حرمت شرب داره. خب ما از کجا بفهمیم که این آقا عرفه یا لم یعرف؟ ایشون میگه که همون که بالا گفتم، اگر گمان معتبر، نه گمان غیر معتبر، گمان معتبرم میره داخل چی؟ عرفه. پس این عرفه حلالنا و حرامنا لازم نیست یقین داشته باشه. قاضی اول اگر گمانم داشته باشه، حتی گمان معتبر، گمان برخواسته از اجتهاد، بر همین اساسم حکم کنه، داخل میشه تو عرفه حلالنا و حرامنا، داخل میشه حکمش تو حکم به حکمنا. ولذا نمیتوانن مخالفان حکم این رو نقض کنن. خب خیلی خدا خیرش بده جواهر، حالا تو همین هفتش خط دیدید مطلب رو برهانی کرد، توضیح داد روایت رو، برای روایت اطلاق درست کرد. بهتون دارم میگم طبق حرف ایشون حکم قاضی میدونید مثل اماره است. اماره در اصول فقه میگن همه لوازمش و ملزوماتش و ملازماتش. آخه یه پدیده یه لازم داره، ملزوم داره، ملازم داره. میگن برخلاف اصول عملیه که همه لوازماتش یا ملازماتش یا ملزوماتش حجت نیست، امارات همش حجته. حالا آقایون اینجور میگن، مشهور اینه، در واقع حکم قضایی میشه مثل اماره، همش حجته. آخر وقتی شد حکم امام، شد حکم او حکم امام، اگر حکم امام باشه میتونه میگه محکومون علیه استفاده بکنه، ولی محکومون له استفاده نکنه یا سالس استفاده نکنه. یعنی اون شبهی که ما داشتیم طبق این مبنا، البته من الان دارم کلام ایشون رو توضیح میدم ها، بر اساس فرمایشات ایشون حل شده. من اینا نوبت کیه؟ خیلی یادم سفر. بفرمایید. مهم
چون کشیده که اینجا در رابطه با بحث فرایند اجتهاد و انضباط اجتهاد منضبط، گاهی وقت است که اصلا پرونده اومده از نظر ماهوی و قولا و از نظر شکلی همه ضوابط ماهوی در پرونده و شکلا کاملا درستش کرده، اما قاضی نشه گرفته. حالا مشکل شده که شاید مشتری شیطان گوله کرده، مجتهد پول گرفته، مجتهد به شواهد رفته با شهود زدبند کرده.
ببینید بله،
حتما باید استیناف بشه.
بله 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 بله، بر منکرش هم درود مباد. اما اصلا فرض اینا بر این هست که قاضی اول شرایط قضا رو داره. اگر قاضی رشوه گرفته این شده فاسق، فاسق به حقم قضاوت کنه قاضی نیست. ولذا این فرض رو نگید چرا پس جواهر نگفته نفرموده، اصلا مفروضه. ولذا جایی که شرایط قاضی مختله به حقم حکم کنه بر اساس موازینم باشه نقض میشه، اعتبار نداره، میشه تعاقد دیگه. و تعاقد حکمش نافذ نیست مجددا، بله باید استیناف بشه. این که ما چه نمیخوایم قاضی رو حاکم کنیم، ما میخوایم ببینیم شرعاً چیه، شارع چه کار کرده، اشکال نداره. ما داریم میخوایم مستفاده از ادله رو بگیم، داریم مستفاده از ضوابط و ادله رو بگیم. حالا ممکنه یه مجتهدی بپذیره، یه مجتهد خودش مبنایی داشته باشه. اصلا خیلی بحثی ما اینه که ما میخوایم ببینیم مستفاده از ادله چیه. مستفاده ما گاهی وقتا برای امام معصوم تعیین فقها تعیین تکلیف میکنم، اونجا میگن آقا چرا بی‌ادبی میکنید، چی جواب میدن اونجا؟ میگن ما بی‌ادبی نمیکنیم، میخوام ببینیم صحن شریعت چیه، مثلا امام زمان میان چه کار میکنن. محترم میگه حالا هر کار میکنم، به من شما هر کار دلشون ایشون صلاح میدونن انجام میدن. میگیم بله، میخوام ببینیم چی ها صلاح میدونن، مثلا با انفال چجور رفتار میکنن، با بیت المال چجور رفتار میکنن، مثلا در حکومت مهدوی چجوریه. این هم همینطوره. شما هم داشتید این من نه ببینید، بحث استیناف یه دفعه مستقل از موارد نقص مطرح میکنیم، اما معمولا در استیناف طرف طرفین دعوا رو میگیرن که اینا حق دارن برن یا نه. ممکنه بگیم اصلا حق ندارن، آقای خویی فهمون حرامه، باطله، و این رد بر معصوم حساب میشه. اما وقتی بحث نقض میشه، بحث وظیفه اون قاضی دوم مطرح میشه. یعنی دو تا بحث، استیناف به عنوان جایز یا عدم جواز در حق طرفین دعوا، دو چی؟ در مورد ولذا ممکنه همون جایی که نمیتونه نقض کنه قاضی، طبیعتاً حکم همون قاضی اولو در حق اینا تثبیت کنه که اینا دیگه با خیال راحت میشن هم زمین. مثل همین کاری که تو دادگاه ما میشه، دادگاه تجدید نظر، گاهی رفقا شوخی میکنن میگن دادگاه تایید نظر، معمولا خیلی کم پیش میاد که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی رو نقض بکنه. ولی خب به هر حال یه قراری پیدا میکنن. دو تا وظیفه است: استیناف به عنوان تکلیف یا ترخیص، تکلیف که نیست، ترخیص برای طرفین، نقض به عنوان وظیفه حاکم. آقایون دو تا مطلب مهم. من فکر میکنم ما بتونیم از جواهر امروز تمام بشیم، ولی خب نشد. ببینید، یه مطلب بحث نقضه. این که گفتیم حکم حاکم فتوا رو نقض میکنه، گفتیم یا نگفتیم؟ گفتیم حاکم وقتی حکم میکنه، محکوم علیه نمیتونه دیگه فتوای خودشو مطرح کنه یا فتوای مجتهدشو. این معناش اینه که نقض میشه. نقض الفتوا بالحکم. عکسش گفتیم درست نیست، نقض الحکم بالفتوا. این دوتا رو دقت کنید، یکیش درسته یکیش غلطه. اصلا معنی نقض یعنی چه؟ خیلی جالبه. این که میگیم حکم حاکم نقض میکنه فتوا رو و دیگه گوش نمیکنن که محکومون علیه چه نظری داره، یعنی واقعا فتواش دیگه بیارزشه، فتواش بیارزشه. حالا اگر مثلا این محکومون علیه یه دختر بکری رو عقد بسته، نظرش هم بینه و بین الله اینه که میشه دختر بکر رو بدون اذن پدر ازدواج کرد، باش ازدواج هم که داره زندگی میکنه. پدر دختر رفت شکایت کرد پیش قاضی که ایشون دختر من رو بدون اذن من باش ازدواج کرده. قاضی بر اساس قانون یا حالا نظر خودش گفت بله، ازدواج دوشیزه بکر که به غلط میگن باکره، باکره یعنی زنی که صبح زود میاد بیرون، نگیم باکره، بکر، قرآن هم داره بکر دیگه، تو رساله هم مثلا گاهی میسن باکر. خب همون که فارسی میگن دوشیزه، دوشیزه به خانم میگن که به هر حال دوشیزه است دیگه، از راه. آقا قاضی گفت که نخه، ازدواج شما درست نیست. ای که میگیم حکم قضایی نقض میکنه فتوا رو یعنی چه اینجا؟ یعنی این ازدواج دیگه باطله؟ گذشتش چی؟ تا حالا که زن و شوهر بودن، از این به بعدش چی؟ یعنی گذشته رو باطل میکنه و آثار نکاح باطل مترتب میشه رو گذشته یا بعد؟ یا یه بحث دیگه ای من حیفم اومد دوستان، چون اینا دیگه ما میخوام ببینیم، اصلا اگر مجتهدی فتواش عوض بشه، فتوا گاهی وقتا مجتهد فتواش عوض میشه. مرحوم آقای خویی خیلی فتواشون عوض شد آخرا به خاطر یه تبدل نظری که تو بحث رجالیشون پیدا کرد. خب فتوا به فتوا که بعد میگیم فتوای دوم ناقض فتوای بگید آقا اوله. ناقض فتوای اوله یعنی چه؟ یعنی چه اثری داره؟ بحث فردامون بحث زیبایی است، ان شاء الله پیش مطالعه میکنید. برگرم دارید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.
باشه، سن مسئله اینا همش مسئله زدن.